سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ و همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای برایتان سلام تقدیم میکنیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که بحث ها میان رئیس جمهور کرزی و جان کری وزیر خارجه امریکا از صبح امروز بر سر امضای سند امنیتی در کابل ادامه دارد. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر می شود. حالا هم بیاین که از تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شویم. در خبرهای جهان می شنوید که لوی دریسیز اردوی پاکستان از پلیسی حکومت در گفتگو با مخالفان مسلح حمایت کرد و مقامهای هندی می گویند بنابر خطر طوفان نیرومند در سواحل بنگال در حدود 400 هزار از باشندگان محل به منطقه دیگر انتقال یافتند. اما در ابتدا اخبار افغانستان با جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که به اساس بررسی های ابتدایی آنها یک تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری از لست نامزدان حذف شده است. مسئولان امنیتی میدان هوایی کابل می گویند که در یک هفته جاری 7 تن را در محوطه این میدان به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند و تیم ملی کرکت افغانستان دقایق قبل وارد کابل شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به اساس بررسی‌های ابتدایی آنها یک تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری از لست نامزدان حذف شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که این کاندید به دلیل عدم پوره کردن شرایط و اوصاف مندرج در قانون از بررسی‌های آینده حذف شده است.
حمایت کننده 100 هزار نفر از 20 ولایت 2% باید تکمیل میکرد و همچنان در رابطه با اینکه سندهایی که در نظر گرفته میشه مثلا موضوعات اکاونت بانکیشون و همچنان دارایی منقول و غیر منقولشان، مسائل معاونینشان یا اکثر مواردی بودن که تکمیل نبود.
آقای نور میگوید که روند بررسی دوسیه های کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری جریان دارد و ممکن تعداد دیگری از کاندیدان نیز با همچون یک سرنوشت روبرو شوند. پیش از این 27 تن خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند. اما با این تحول تعداد کاندیدان ریاست جمهوری به 26 تن کاهش یافته است. مسئولان امنیتی میدان هوایی کابل میگویند که در یک هفته جاری 7 تن را در محوطه این میدان به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. حق نواز حقیار قمندان پلیس در میدان هوایی کابل امروز به خبرنگاران گفت که این افراد میخواستند 6 کیلوگرم هیروئین را به خارج از کشور قاچاق کنند. آقای حقیار میگوید که تحقیقات از نزد این افراد جریان دارد. تیم ملی کرکت افغانستان دقایق قبل وارد کابل شد. کرکت بورد افغانستان گفته که برای تشویق این کرکتران برنامه‌های تشویقی را ترتیب دادند. تیم ملی کرکت افغانستان با پیروزی اخیرش در مسابقات با تیم کنیا توانست به جام جهانی پنجاوره کرکت که در سال 2015 برگزار می‌شود راه یابد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت که برای تشویق کرکتران افغان برنامه‌هایی را روی دست دارند.
کرکت بورد افغانستان بر از اونها برنامه تشویقی هم در نظر داره که در این اگر شما متوجه باشید تقریبا 3-4 تلویزیون این خان آمده آمدن تیم کرکت ملی افغانستان به طور زنده نشر میکنه. بعد میریم به طرف میدان کرکت، یک برنامه در نظر گرفته شده از طرف کرکت بورد افغانستان.
قرار گزارش ها یک تعداد از افغان ها نیز برای استقبال بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان به میدان هوایی کابل رفته و قرار است در محفل در کرکت بورد کشور هم به تشویق کرکتران بپردازند. ولوی سارنولی افغانستان میگوید که 13 تن از منصوبین سارنولی نظامی به رتبه دگر جنرالی، تورن جنرالی و برید جنرالی ارتقا کردند. بصیر عزیز سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که این افراد بنا به شایستگی و کارهای خوبشان نائل به این رتب شدند. از توجهتان تشکر. اکنون خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم فرشته نگاه تقدیم میکند.
لوی دریسیز اردوی پاکستان از پلیسی حکومت در گفتگو با مخالفان مسلح کشورش حمایت کرد. جنرال اشفاق پرویز کیانی امروز طی سخنرانی که در اکادمی نظامی پاکستان در ابت‌آباد داشت گفت اردو خوشحالتر از همیشه خواهد بود که گفتگوها میان حکومت و مخالفان کشورش به صلح بیانجامند، اما وی هشدار داد که اردو در صورت نیاز از توانایی رسیدگی به این مسئله برخوردار است. جنرال کیانی که قرار است در ماه نوامبر از موقفش استعفا دهد، همچنان هشدار داد که هر نوع راه حل در برابر تندروان اسلامی باید مطابق قانون اساسی پاکستان صورت گیرد. نواز شریف پس از انتخاب شدن به حیث صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که وی خواهان براندازی گفتگوهای صلح با مخالفان کشورش است تا بتواند جنگ چندین ساله‌ای را که جان هزارها تن را گرفته خاتمه بخشد. گفته می شود که پیشرفت‌ها در زمینه به این گفتگوها صورت گرفته است. ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی و فعال حقوق تعلیم دختران دیروز با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در قصر سفید ملاقات کرد. در یک اعلامیه قصر سفید آمده است، رئیس جمهور اوباما و همسرش میشل از این دختر 16 ساله به خاطر تلاش‌هایش در راه تشویق تحصیل برای دختران در پاکستان ابراز تشکری کردند. ملاله هم از رئیس جمهور اوباما به خاطر کمک‌هایش در حمایت از تحصیل در پاکستان و افغانستان و کمک به مهاجرین سوریه تشکر کرد. او گفت اگر توجه به تعلیم بیشتر شود، تأثیران عمیق‌تر خواهد بود. ملاله همچنان نگرانی خود را در مورد عملات طیاره‌های بی پیلوت ابراز کرده است. به نظر وی با این عملات تروریسم بیشتر شده، مردم بیگناه قربانی می شوند و خشم مردم پاکستان بیشتر می شود. دیروز ملاله در بانک جهانی در واشنگتن نیز سخنرانی کرد و در آن یک بار دیگر بالای تعلیم دختران تاکید ورزید.
Today we are just dreaming of a better world, of a better future.
امروز ما فقط خواب یک دنیای بهتر و آینده بهتر را می‌بینیم. حالا من فقط خواب رفتن تمام دخترها را به مکتب می‌بینم. روزی را که هیچ پسر در کارخانه ها کار نکند و در کوچه ها آیسکریم نفروشد و فقط مکتب برود. من می‌توانم یک آینده بهتر را ببینم. من خواب آن را می‌بینم و این را می‌دانم که خواب امروز حقیقت فردا است. بیایید که خواب‌های امروز خود را حقیقت فردا بسازیم. تلاش‌های ملاله سبب شد که او در سال جاری به جایزه صلح نوبل نامزد شود. مقام‌های هندی می‌گویند بنابر خطر طوفان نیرومند در سواحل بنگال در حدود 400 هزار از باشندگان محل به جاهای امن رفتند. اداره هواشناسی هند امروز هشدار داد قرار است طوفانی که همراه با باد 220 کیلومتر در یک ساعت از مناطق ساحلی بگذرد، ایالات شرقی اوریسا و اندراپردیش را هدف قرار بدهد. مقام‌های هندی گفتند این طوفان موج‌های 3 متر را با خود خواهد داشت که آسیب گسترده به خانه‌های گلی واقع در سواحل رسانیده می‌تواند. ناراین اسامی، یک مقام وزارت عظمای هند، امروز به خبرنگاران گفت: وزیر دفاع مقدمات لازم را برای اردو آماده ساخته و همچنان نیروهای بحری آماده هستند. حکومت ایالتی اندراپردیش نیز ترتیباتش را گرفته است. حکومت هندستان تمام اقدامات گرفته شده را نظارت می کند. این خبر باشندگان اوریسا را با ترس و هراس روبرو کرده و باعث شده تا مردم برای ذخیره مواد خوراکه رو به مغازه ها بکنند. پایان اخبار. و حالا توجه کنید به پیشگویی وضعیت آب و هوا.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است: کابل بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین آن 7، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین آن 12، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین آن 12، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین آن 19، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین آن 22، آسمان ابری، احتمال بارندگی.
اخبار افغانستان و جهان و پیشگویی آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 پس از ظهر است. در ادامه برنامه با من ستار فروخ از این مطالب و موضوعات با جزئیات خواهید شنید. بحث‌ها میان رئیس جمهور کرزی و جان کری وزیر خارجه آمریکا از صبح امروز بر سر امضای سند امنیتی در کابل ادامه دارد. مولوی فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در ادامه دیدارش از کابل با اعضای شورای عالی صلح افغانستان دیدار کرد. خواست این شورا از وی چی بود؟
خواست ما این بود که از راه علمی ارشادات و نصایح اسلامی و از طریق نفوذشان رهبران طالبان روا دارند تا آنها به حکومت و شورای عالی صلح افغانستان مستقیما وارد گفتگو شوند.
تیم کرکت افغانستان دقایق پیش به کابل بازگشت و با استقبال گرم افغان‌ها روبرو شد. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر با کمبود نصاب روبرو شده. دلیل غیابت بسیاری از اعضای مجلس چیست؟
یک دلیل این است که شمار زیادی از اعضای شورای ملی به خاطر ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند.
مشکل حمل سلاح و برچه به وسیله بعضی از محصلین در داخل پانتون‌ها و مراکز اکادمیک افغانستان چرا هنوز هم وجود دارد؟
دی آدم میتو گفتم میتونه که همو پلیس که دان دروازه است یا ای که سرتری میکنن خوب تلاشی نمیکنن یا ای که همراهشون دیست دارن این بچه های زردار هستن.
همین موضوع در برنامه هوای تازه که در نیمه دوم نشر میشود جا دارد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. باز هم خوش آمدید. ساعت 5:11 است و شما رادیو آزادی را گوش میکنید. قسمی که پیشتر گفتم، بحث ها میان رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه آمریکا از صبح امروز بالای امضای سند امنیتی در کابل ادامه دارد. قرار بود حامد کرزی و جان کری پیش از شاشته امروز در یک نشست خبری مشترک حضور یابند، اما تا حال این نشست خبری برگزار نشده. همی حالا سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. آقای بها، به برنامه خوش آمدی. علت به تأخیر افتادن این نشست خبری چیست؟ آیا قرار است که پس از این نشست برگزار شود یا نه؟
خب، نخست من هم آقای فروغ خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام عرض می کنم. به نظر می رسد که بحث های رئیس جمهور کرزی با جان کری وزیر خارجه آمریکا روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان دو کشور در ارگ ریاست جمهوری که از صبح امروز آغاز شده تا حالا پایان نیافته. خبرنگاران ساعت 10 پیش از چاشت بر ریاست جمهوری خواسته شدند و قرار بود جزئیات گفتگوهای مقام های دو کشور در یک نشست خبری با آنها شریک ساخته شود، اما با گذشت حدود 7 ساعت هنوز هم این کار صورت نگرفته. وزیر خارجه آمریکا به هدف گفتگو در خصوص موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن پس از چاشت دیروز وارد افغانستان شد و دیشب هم به اساس گزارش ها با رئیس جمهور کرزی در همین رابطه حدود 3 ساعت گفتگو کرده است. بله،
آیا مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگاران گفتند که چرا بحث ها به درازا کشید و این نشست خبری تا کنون برگزار نشده؟
خب، تا به حال جزئیات روشن نیست و علت به درازا کشیدن گفتگوهای رئیس جمهور کرزی با جان کری، اما ما میخوایم یادآور شوم که پس از گفتگوهای دیشب رئیس جمهور کرزی با آقای کری، مقام های امریکایی بر رسانه های خارجی گفتند که در این مذاکرات 3 ساعته پیشرفت های به میان آمده و اختلاف های نظر میان دو کشور در خصوص موافقتنامه امنیتی و دفاعی کمتر شده. چند روز پیش رئیس جمهور کرزی هم پیشرفت ها در این زمینه را تایید کرد و گفت که در جریان یک ماه لویه جرگه را فرا میخواند تا نماینده های مردم برای امضای این توافقنامه تصمیم بگیرند. اما آقای کرزی تاکید کرد که توافقنامه امنیتی با آمریکا باید ثبات را در افغانستان تضمین بکنه و تجاوز برای کشور هم در آن تعریف شود. قابل یادآوری می‌دانم که مقام های آمریکایی همواره تاکید کردند که موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان و آمریکا باید تا اخیر ماه جاری میلادی باید به امضا برسد. در این موافقتنامه حضور تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می‌مانند و همچنان تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور نیز مشخص خواهد شد. خوب دیده شده که آقای کرزی و جان کری در نشست خبریشان که گفته میشه تا دقایق بعد آغاز خواهد شد در مورد نتایج گفتگوهایشان چی میگویند و حتما تازه ترین جزئیات را در این مورد در برنامه های بعدی با شنونده های رادیو زادی شریک خواهد ساختیم.
حتما. با تشکر از شما سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود و در ارتباط با ادامه بحث‌ها میان رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه آمریکا جان کری در ارتباط با امضای سند امنیتی گزارش می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می‌دهد و شما قضاوت کنید. تیم ملی کرکت افغانستان پس از اشتراک در مسابقات کرکت در امارات متحده عرب دقایق پیش به کابل بازگشت و با از ایشان استقبال به عمل آمد. همی حالا صفی‌الا استانکزی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. آقای استانکزی، میشه بر ما بگویی که تیم ملی کرکت افغانستان زمانی که به کابل رسید چگونه از این تیم استقبال به عمل آمد و در میدان هوایی بین المللی کابل در کنار مردم عام آیا مقامات دولتی و اعضای شورای ملی هم حضور داشتند به هدف استقبال از این تیم؟
دقیقاً تیم ملی کرکت افغانستان ساعت 4:45 به میدان هوایی کابل رسید و تعداد زیاد از مقامات دولتی در کنار انبوه از تماشاگران افغان به استادیوم به میدان هوایی کابل رفته بودند و با استقبال گرم بازیکنان تیم ملی افغانستان روانه استادیوم بین المللی کرکت شدند و واقعاً شور و هیجان مردم به سرحدی بود که همه از خوشحال بودند و تعداد زیاد از اراکین بلند رتبه دولتی هم به میدان هوایی کابل آمده بودند و تیم ملی کرکت افغانستان تشویق و استقبال زیاد نمودند و تیم ملی کرکت افغانستان توانست که با راهیابی به جام جهانی 2015 که قرار در استرالیا برگزار شود اهمیت تیم افغانستان به جهانیان نشان بده. خوب است که اهمیت قهرمانی را از زبان کاپیتان تیم ملی افغانستان که صدایش با شور و هیجان مردم یک جا هست بشنویم.
مکه هم کمیابانی را ولی کدایش رو غت کامیابی را چنین را دوست داشتم دستم ور کرد که اوه تو لو.
آقای فروختور که شنیدین نبی ساخیل بود که اهمیت این بازی را برای افغان ها گفت و قابل یادآوری است که افغانستان با شکست دادن کینیا در دو بازی پنج اوره به جام جهانی 2015 استرالیا برای اولین بار راهیابی کرد و در کناری برد یک بازی چهار روزه کرکت از کینیا نیز قابل اهمیت و ستایش است و همچنان یک بازی 20 اوره کرکت که برد آن بر افغانستان خیلی اهمیت داشت و توانست افغانستان را در جایگاه نهم جهان قرار بدهد.
تشکر. آیا آقای سانگزی، بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان پس از بازگشت به کابل با خبرنگاران صحبت کردند، در مورد احساسشان آنها چی گفتند در این مورد؟
بله، دقیقاً بازیکنان تیم ملی افغانستان وقتی که تشویق و شور و هیجان مردم را دیدند و آمدن اراکین بلند رتبه دولتی را دیدند واقعاً خوشحال بودند و اظهار خرسندی می‌کردند. در صحبت به رسانه‌ها طوری که شنیدین از زبان خود نبی ساخیل و صدای دیگر بازیکنان را هم ما داریم، ان شاءالله در برنامه بعدی اونا را استفاده خود کردیم و قرار است یک جشن بزرگ در استادیوم بین‌المللی کرکت افغانستان به خاطر استقبال هرچی بیشتر بازیکنان تیم ملی افغانستان برگزار شود که تا 10 شب به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.
تشکر از شما صفی‌الا استانکزی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود و شنیدین که در مورد بازگشت تیم ملی کرکت افغانستان از امارات متحده عرب به کابل معلومات میداد و از این تیم پس از بازگشت این تیم به کابل با گرمی استقبال شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:19 است و رادیو آزادی را روی امواج 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش ها را ادامه می دهیم. شورای عالی صلح افغانستان سفر مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان را به کابل در زمینه تقویت تلاش های صلح در افغانستان مهم می خواند. سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از این رهبر مذهبی پاکستان خواستند که از نفوذش در میان طالبان به خاطر تامین صلح در افغانستان استفاده کند، اما برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان سفر مولانا فضل الرحمن را به کابل مؤثر نمیدانند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح میگوید که با این رهبر مذهبی پاکستان گفتگوهای مفصل روی تلاش‌های صلح و مساعد ساختن زمینه گفتگوهای مستقیم طالبان با حکومت افغانستان داشتند و به نتایج این نشست همچنان امیدوارند. مسئولان در این شورا میگویند که شماره از رهبران طالبان به گفتگو با حکومت افغانستان تمایل نشان دادند، اما به گفته آنان یگانه مشکل نبود فضای اعتماد است. شاهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که سفر مولانا فضل الرحمن به کابل جهت ایجاد فضای اعتماد میان دو کشور یک قدم نیک است، اما تقاضای اساسی آنان از علمای پاکستانی این است که طالبان را وادار به گفتگو با حکومت افغانستان سازند.
خواست ما این بود که مولانا فضل الرحمن یا دیگر علمای پاکستان از راه علمی ارشادات و نصایح اسلامی و از طریق نفوذشان رهبران طالبان را وادارند تا آنها به حکومت و شورای عالی صلح افغانستان مستقیما وارد گفتگو شوند. ما امیدواریم که چنین ملاقات نتیجه مثبت در قبال داشته باشد.
فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در رأس یک هیئت در سفر دو روزه به کابل آمده و قرار است ناوقت روز شنبه دوباره به کشورش برگردد. سفر مولانا به کابل به دعوت رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است. مسئولان شورای عالی صلح همواره گفتند که به هدف پایان بخشیدن خشونت‌ها در افغانستان نقش علما مهم است و باید این علما مخالفین مسلح را تشویق به پیوستن در پروسه صلح نمایند. در بعد دیگر، شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان سفر مولانا فضل الرحمن به کابل را بی‌فایده می‌خوانند. عبدالجبار قهرمان نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه در صحبت با رادیو زدی در مورد گفت:
تا جایی که من در مورد گذشته فضل الرحمن می دانم، شخصا به عنوان یک افغان من از مولانا این آرزو را ندارم که او به خانه ما گل بیاورد و نه هم در طول عمرش یک دقیقه هم در این مورد فکر نکرده است.
چند ماه پیش افغانستان و پاکستان فیصله کردند که کنفرانس علمای دو کشور را به هدف تشویق مخالفین مسلح در پروسه صلح افغانستان برگزار می کنند. اما چند روز پس از این تصمیم شورای علمای پاکستان از اشتراک در آن نشست خودداری کرد. آگاهان امور می گویند که علمای پاکستانی در میان طالبان از نفوذ خاص برخوردارند و اگر با پروسه صلح افغانستان صادقانه عمل کنند، تغییرات قابل ملاحظه در پیشرفت پروسه صلح دیده خواهد شد. اما این آگاهان میگویند که بیشتر این علما به اشاره دست استخبارات پاکستان فعالیت دارند و هیچگاه نمیخواهند که در افغانستان صلح و ثبات برقرار شود.
در گزارش فریبا واحدی از کابل شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان از مولوی فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان خواسته که از نفوذی که در میان طالبان دارد در زمینه آوردن صلح در افغانستان استفاده کند. اعضای شورای عالی صلح افغانستان این خواست را در دیدار با وی در کابل مطرح کردند. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از عدم حضور یک تعداد زیاد وکلا در جلسه های عمومی این جرگه انتقاد می کنند. این وکلا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند کمبود نصاب سبب عدم برگزاری نشست های عمومی ولسی جرگه شده است. به گفته آنها برخی از وکلا به هدف اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی مسافرت کردند و تعداد دیگر سرگرم کارهای شخصیشان هستند. در این حال باشندگان کابل از اعضای ولسی جرگه میخواهند تا به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم و تصویب قوانین به جلسات ولسی جرگه حاضر شوند. تفصیل بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده از کابل.
عدم حضور یک تعداد زیاد از وکلا در اجلاس روز چهارشنبه هفته گذشته و روز شنبه سبب گردید تا جلسات عمومی این جرگه به گونه منظم برگزار نگردد. در این حال شماری از وکلای حاضر در اجلاس روز شنبه گفتند گرفتن یک تعداد اعضای ولسی جرگه برای ادای فریضه حج و مصروفیت های شخصی برخی دیگر از وکلا سبب ایجاد این مشکلات شده است. غلام حسین ناصری و عبدالجبار قهرمان دو تن از این وکلا:
یک دلیل این است که شمار زیاد از اعضای شورای ملی به خاطر
ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند، دومین که عید نزدیک است و وکلا به ولایاتشان سفر کردند، و دیگرین که برخی وکلا بیشتر متوجه کارهای شخصیشان هستند.
کسی که وکیل شده حق نداره که مصروف هیچ کاری شخصی شد، اصلا رایگیری میکرد و که بنادر در این دوره از ولسی جرگه میخواهی به مکه مشرف شد، سال اول اینی تعداد، سال دوم، سال سوم، سال چهارم، سال پنجم اینی تعداد، تا به اصلان حساب ما نمیشکست.
این اعضای ولسی جرگه همچنان اعضایت اداری جرگه خواستند تا با وکلای غیر حاضر برخورد قانونی نمایند. سال گذشته نیز حدود 150 عضو ولسی جرگه و مشران جرگه در مراسم حج اشتراک کرده بودند که این مسئله انتقادات برخی از وکلا و تعداد از مردم را برانگیخت. اما امسال به گونه مشخص معلوم نیست که چه تعداد به خاطر ادای فریضه حج رفته و چه تعداد هم به دلیل مصروفیت در کارهای شخصیشان به جلسات عمومی حاضر نمی شوند. چند هفته قبل نیز شماری از وکلا در ولسی جرگه انتقاد کردند که برخی از همکارانشان مصروف کمپاین های انتخاباتند و به جلسات به گونه منظم حاضر نمی شوند. در این حال شماری از باشندگان کابل می گویند از نمایندگانشان انتظار دارند تا با حضور در جلسات عمومی روی تصویب قوانین مهم و حل مشکلاتشان کار نمایند. دو تن از باشندگان شهر کابل:
ملت برای اینها به بسیار مشکلات رای دادند. چشم تمام مردم به اینهاست که برای افغانستان خراب شده قوانین منظم را ترتیب میکردند.
قوانین جور کرده باید. حالا اگر با وکیلا غیر حاضری میکنند، دیگه کی هست که به مشکلات مردم رسیدگی بکنه؟ و مردم از جان خود گذشتن، رفتن پای صندوقای رای دادن، وکیلای خود را انتخاب کردن. حالا که وکیلا این کارا را میکنند، واقعا دیگه جای تاسف است.
تصویب قوانین و رسیدگی به مشکلات مردم عمدترین وظایف اعضای ولسی جرگه را تشکیل میدهد. خواستیم در ارتباط با انتقادات اعضای ولسی جرگه و مردم نظر هیئت اداری این جرگه را داشته باشیم، اما پس از تلاش های مکرر موفق به این کار نشدیم. قبل از این هیئت اداری ولسی جرگه گفته است با کسانی که بدون عذر غیرحاضری میکنند برخورد قانونی صورت میگیرد. مردم میگویند تا زمانی که وکلای غیرحاضر منافع مردم و کشور را به منافع شخصیشان ترجیح ندهند، مشکل است تا احساس مسئولیت کرده و صادقانه خدمت نمایند.
ساعت 5:26 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 دقیقه تازه‌ترین فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم. شما رادیو آزادی را میشنوید. وزارت مالیه افغانستان گزارش اخیر بانک جهانی در ارتباط به کاهش رشد اقتصادی این کشور را تایید میکند. در گزارش اخیر این بانک که به تازگی به نشر رسید آمده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2013 10% کاهش یافته است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
وزارت مالی افغانستان تایید کرده که رشد اقتصادی امسال در مقایسه با سال گذشته میلادی 10% کاهش یافته و سال آینده نیز در همین وضعیت قرار خواهد داشت. نجیب الله منل مشاور این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رشد اقتصادی در سال روان میلادی 3.1% بوده و در سال آینده به 5.6% پیش بینی شده است.
در مقایسه با سال 2012 رشد اقتصادی کاهش یافته است. اگر ما سال 2013 را با 2014 مقایسه نماییم، در سال 2013 رشد اقتصادی 3.1% و در سال 2014 رشد اقتصادی 3.6% پیش بینی شده است و در مقایسه با سال 2012 در سال 2013 رشد اقتصادی 10% کاهش یافته است.
در گزارش تازه‌ای که از سوی بانک جهانی منتشر شده نیز آمده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 3.1% و در سال 2014 میلادی 3.5% خواهد بود. این در حالی است که به گفته بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان در سال 2012 میلادی 14.4% بوده است. مقامات وزارت مالیه مشکلات اقلیمی را عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی در کشور می‌داند، اما در گزارش بانک جهانی تجدید نظر در مورد قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر، تعطیل شدن کار تولید یک پروژه استخراج نفت و گاز در شمال و افزایش فساد اداری در افغانستان عوامل اصلی این کار پنداشته شده است. در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند رشد اقتصادی کشور بستگی به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده دارد. تاج محمد اکبر، یک تن از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که انتخابات به گونه شفاف برگزار گردد و نتایج آن قابل قبول همه باشد، رشد اقتصادی دوباره بهبود خواهد یافت.
او حکومت مسئولیت پذیر میتونه از کمک های شرطی که در کنفرانس توکیو با در نظر داشت و نمو چهار شرطی که است او در اینجا به اصطلاح مسئولیت ها را میگیره، اونا میتونه اطمینان مردم از نگاه روانی هم جلب کنه تا این که مردم مطمئن شوه که ما در افغانستان بدون فس ما میتونیم در اینجا سرمایه گذاری کنیم، هم متشبثین خارجی سرمایه گذاری میکنن در داخل افغانستان و باعث رشد و انکشاف شده میتونه.
اکبر افزود که اگر انتخابات آینده ریاست جمهوری به گونه شفاف برگزار نگردد و حکومت آینده به خاطر از میان برداشتن فساد اقدام نکند، رشد اقتصادی کشور کاهش بیشتر خواهد داشت. مردم عام و شماری از آگاهان سیاسی نیز از کاهش رشد اقتصادی بعد از خروج نیروهای خارجی پس از سال 2014 میلادی هراس دارند. به اساس گزارش ها شماری از سرمایه گذاران نیز به خاطر نزدیک شدن سال 2014 میلادی سرمایه هایشان را از افغانستان به بیرون انتقال دادند. اما حکومت افغانستان همواره این نگرانی ها را بی اساس خوانده و می گوید که افغانستان بعد از سال 2014 با کدام مشکل خاص روبرو نخواهد شد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 5:30 شد. حالا فرشته نگاه تازه ترین فشرده خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به اساس بررسی‌های ابتدایی آنها یک تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری از لیست نامزدان حذف شده است. مسئولان امنیتی میدان هوایی کابل میگویند در یک هفته جاری 7 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی اخیرش در مسابقات با تیم کینیا وارد کابل شد. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که در یک حمله مخالفان مسلح در ولسوالی چشتین ولایت 3 ساتمن پلیس کشته شدند. لویدرستیز اردوی پاکستان از پالیسی حکومت در گفتگو با مخالفان مسلح کشورش حمایت کرد. ملاله یوسفزای دختری که از یک سوی قصد طالبان پاکستانی نجات پیدا کرده دیروز با رئیس جمهور امریکا در قصر سفید ملاقات کرد. و مقام های هندی می گویند بنابر خطر طوفان نیرومند در سواحل بنگال در حدود 400 هزار از باشندگان محل به جاهای امن رفتند.
تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com یا .org شنیده و خوانده می توانین. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اما پیش از آن از بازسازی چند کیلومتر سرک در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ برایتان گزارش داریم. در بازسازی این سرک 4 میلیون افغانی مصرف شده است. با بهره برداری سرک یاد شده تا چه اندازه مشکلات باشندگان محل مرفوع خواهد شد؟ در این مورد از مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف میشنویم.
مقامات محلی ولسوالی دهدادی میگویند که 4 کیلومتر سرک از سوی برنامه‌های انکشافی وزارت انکشاف دهات در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ با وسعت دادن عرض آن جغل اندازی و امروز رسما از سوی مقامات محلی ولایت بلخ به بهره برداری سپرده شد. ولی شاه ولسوالی دهدادی ولایت بلخ گفت با ایجاد و وسعت دادن عرض این سرک پس از این مشکلات بیشتر از 3 قریه ولسوالی دهدادی از نگاه عبور و مرور مردم از ولسوالی دهدادی به شاهراه مزار جوزجان رفع شده است و در بخش انتقال محصولات زراعتی انتقال مریضان و رفتن اطفالشان به مکاتب صورت‌های بیشتر برایشان مساعد شده است. حاجی سید مصطفی رئیس شورای انکشافی ولسوالی دهدادی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سرک به طول 4 کیلومتر با عرض بیشتر از 4 میلیون افغانی که 90 هزار دلار آمریکایی می‌شود با ایجاد 12 پلتک در امتداد آن از سوی برنامه‌های انکشاف دهات در منطقه 40 دختران ولسوالی دهدادی بازسازی گردیده است. حاجی مصطفی در مورد گفت
روز 4 کیلومتر است با 12 پلچک ساخته شده و در حدود 90 هزار دلار بودجه است که از طرف شورای انکشافی محل این کار عملا اعمار شد و امروز تسلیم داده میشه به اهالی قریه.
رئیس شورای ولایتی بلخ افضل حدید میگوید که با سعی و تلاش ریاست انکشاف در روستاهای دوردست ولسوالی های 14 گانه ولایت بلخ بیشتر بازسازی ها و نوسازی ها صورت گرفته است که باعث رضایت مردم بوده و باعث ایجاد سهولت برای آنان در زندگی دهاتی آنان شده است. و با بازسازی این سرک نیز مردم ولسوالی دهدادی در راستای رشد زراعت با سهولت‌های زیاد مواجه خواهند شد. وی در مورد گفت
بازسازی‌هایی که صورت گرفته امروز هم یک 4 کیلومتر سرک به هزینه
4,600,000 افغانی از بودجه انکشافی ریاست محترم انکشاف دهات در مربوطات ولسوالی دهدادی در قلعه چهل دختران.
رئیس شورای ولایتی بلخ با آنکه بازسازی و نوسازی را در مناطق دوردست اقدام خوبی برای پیشرفت در مناطق یاد شده و ایجاد سهولت برای مردم میداند، اما وی میگوید که اکثرا تطبیق کنندگان این پروژه ها اختلاس نموده و برای اینکه از هزینه پروژه ها اکثرا نفع را به خود بگیرند کارهای رضایت بخش انجام نمیدهند.
ما من حیث رئیس شورای ولایتی بلخ از اون ناراض هستم، البته یک دیده یک پروژه ها را و همچنان در بخشای ما چون سرکی داشتیم به نام سرک فردوسی ناراض هستم. تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم حرفم به مو قوت یک سال دو سال پیشش باقی است.
در حال رئیس شورای ولایتی بلخ کار شما را از برنامه های انکشافی را انتقاد کرده و تطبیق کنندگان آن را متهم به بی‌توجهی میکند که مردم ولسوالی دهدادی میگویند با بازسازی سرک قلعه چهل دختران این منطقه مشکلات آنان هم از نگاه انتقال محصولات زراعتی، انتقال مریض با زودترین فرصت به شفاخانه و دیگر مشکلاتشان مرفوع خواهد شد. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروخ جهان سپاس. طوری که در خبرها هم شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که بر اساس بررسی های این کمیسیون یک تن از نامزدان انتخابات پیشرو از فهرست کاندیدان حذف شده است. حالا در گزارش میشنوید که شماری از نهادهای مرتبط به انتخابات در افغانستان به این باورند که تعدد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در این کشور مشکلات را در روند انتخابات آینده ایجاد خواهد کرد. این که کدام مشکلات در گزارش مفصل میشنویم که فریبا واحدی در کابل تهیه کرده است. بعد از این گزارش برنامه هوای تازه نشر خواهد شد.
با آنکه انتظار می رفت تعداد کاندیدان احتمالی این دور انتخابات ریاست جمهوری اندک باشد، اما برخلاف توقع شمار این کاندیدان به 27 تن رسید. مسئله ای که در میان نهادهای مرتبط به انتخابات نگرانی های را به میان آورده است. شمار از این نهادها می گویند که تعداد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری می تواند مشکلات فراوان را بر سر راه انتخابات پیشرو ایجاد کند. یکی از این نهادها فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان است. مسئولان در این نهاد میگویند که تعدد کاندیدان به خصوص کاندیدان مطرح سبب خواهد شد تا انتخابات به دور دوم کشانده شود. تعدد کاندیدان دیگر چی مشکلات را پیش رو انتخابات قرار خواهد داد؟ در مورد از زبان جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی این نهاد میشنویم.
از نظر اقتصادی برای پروسه گران تمام میشه، یعنی هر مقدار که تعداد کاندیدا در ورق رای اضافه میشه مقدار مصارف ورق رای بلند میره. مسئله شمارش آرا طول میکشه، همچنان برای مردم شناخت یک کاندید در ورق رای مشکل میشه و مخصوصا مردم های کم سواد و بی سواد. در این حال مشکل کلان دیگه را که ایجاد کرده میتونه، مخصوصا این بار کاندیدای نخبه زیاد هستن، اگر آرا در بین از اینا بیشتر تقسیم شوه این میتونه انتخابات به دور دو ببره.
اما بعض در اینجاست که دلیل افزایش تعداد کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان چیست؟ نداشتن احزاب قوی و ملی که روی انتخاب یک کاندید مشخص به توافق برسند و عدم اعتماد میان سیاستمداران بر یک دیگر از مواردند که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان آن را دلیل تعداد کاندیدان می داند. در این حال شمار از کارشناسان افغان، نگرانی های دیگر را به خاطر تعداد کاندیدان مطرح می کنند. جاوید کوهستانی یکی از این اشخاص در صحبت با رادیو آزادی گفت که تعداد کاندیدان باعث خواهد شد تا آنان در جریان کمپان های انتخاباتیشان یک دیگر را به موارد مختلف متهم سازند.
جریان کمپان های انتخاباتی ناگزیر هستند کاندیدها و سخنگویا که ابزارهایی را علیه یک دیگر به کار ببرند. این ابزارها اتهام به فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، گذشته افراد به زیر عنوان جنایت جنگی، این خود میتونه که بین مردم افغانستان، بین نخبه سیاسی افغانستان یک بار دیگر یک جدایی و یک فصل کلان را ایجاد بکنه.
پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 25 سنبله آغاز و در روز 14 میزان پایان یافت. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در انگام پروسه ثبت نام به تعداد 27 تن خود را برای احراز کرسی ریاست جمهوری رسما نامزد کردند. گراف کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در حال بالا رفت که پیش از ختم پروسه ثبت نام آوازهایی وجود داشت که به خاطر توافق روی چند کاندید واحد یک اجماعی ملی ایجاد خواهد شد. به همین شکل چندین ائتلاف و اتحادهای انتخاباتی هم به میان آمد. اما دیر نگذشته بود که این نهادها همه پارچه پارچه شدند و به نتیجه دست نیافتند. در این حال نهاد دیگری به نام کمیسیون حل منازعات میگوید که آنان تلاش میکنند تا شماره از کاندیدان را از نامزدیشان در انتخابات منصرف سازند. اسدالله وفا معاون این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان با این کاندیدان در تماسند تا رقم این نامزدان احتمالی را به 6 تا 7 نفر برسانند.
تعداد کاندیدان خیلی زیاد است. این موضوع سرنگاه برای افغانستان مؤثر نیست. از لحاظ اقتصادی خود یک ضرر است. ما می خواهیم که این 27 نفر را به 6 تا 7 تن برسانیم. با آنان تماس خواهیم گرفت و در مرحله نخست یک میز گرد بزرگ تشکیل می دهیم و بعداً به شکل انفرادی صحبت می کنیم. تا کنون از سوی برخی ها چراغ سبز نشان داده شده است.
نگرانی ها از تعداد کاندیدان احتمالی در میان مردم و نهادهای مختلف در حال اوج گرفته است که در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری تعداد کاندیدان بیش از 40 تن بود. گفته می شود در آن زمان نامزدی این تعداد کاندیدان سبب شد تا پروسه انتخابات با مشکلات زیاد مواجه شود که یکی از آن موارد به دور دوم کشاندن انتخابات بود. آگاهان امور و مردم میگویند که در کشورهای همسایه معمولاً کاندیدان ریاست جمهوری از 3 تا 4 کاندید بیشتر نمی باشند. به همین خاطر پروسه انتخابات آنها بدون کدام معضله پایان می‌یابد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به این نگرانی‌های مردم میگوید که شمار کاندیدان احتمالی انتخابات ممکن بسیار کم شود. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون میگوید که آنان روی تقلیل لیست این کاندیدان احتمالی کار دارند و به گونه جدی اسناد آنها تحت بررسی قرار دارد.
این احتمال وجود دارد که تعداد کاندیدان کم شوند، زیرا ما در هر بخش اقدام جدی کرده و به شکل دقیق آن را بررسی میکنیم. اگر نواقص و مشکل وجود داشته باشد در آن بخش برخورد جدی خواهیم کرد. باید گفت ما در انجام کارهای خود جدی هستیم و هر آن کسی که شرایط را تکمیل نکرده باشد شامل این لیست نمیشود.
هرچند که کمیسیون مستقل انتخابات از تقلیل در فهرست کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری سخن میزند، اما گفته می شود در میان لیست 27 نفری بیشتر چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان قرار دارند. روی همین دلیل آگاهان و امور بدین باورند که کمتر توقع می رود که این کاندیدان یکی به نفع دیگر از کاندیداتوریشان انصراف کنند. اما دیده شود که تا هنگام نشر فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات که به تاریخ 27 میزان اعلام خواهد شد، شمار کاندیدان تا چه حد تقلیل خواهد یافت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برم صحتمند و سرحال باشید. آیا پوهنتون ها جای اسلحه و چاقو بردن است یا مکان تحصیلی؟
اسلحه آوردن در یک ساحه اکادمیک بسیار یک کار زشت است، بخاطر از اینکه یک ساحه اکادمیک است.
از گزارش ای افتره در مورد او اید از جوانانی که اسلحه نگهداری و او را با خود در مکان های تحصیلی حمل می کنند تهیه کردیم که در این برنامه از عواقب بد و راه های جلوگیری از او شما را هم آگاه می سازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، آگاهان تاریخ میگن از مدتها به این طرف ساحات اکادمیک برای کسب علم و دانش بوده. پوهنتون‌ها محل فرهنگ سازی و پرورش استعدادهاست که رشد و ترقی هر کشور رابطه مستقیم با رشد کیفیت درسی پوهنتون‌های او داره. اما شماره از محصلین پوهنتون میگن در افغانستان این مکان آموزشی فعلا جای تحصیل نه، بلکه شبیه به یک میدان نبرد شده. و ادعا دارند که مدت است فضای اکادمیک پوهنتون کابل، پوهنتون تعلیم و تربیه و سایر پوهنتون‌های شهر کابل مکدر شده. و اونا میگفتند از اینکه پوهنتون مکان علمی است، باید محصلین طبق معیارهای پوهنتون عمل کنند تا در روند فراگیری درس بتوانند موفق باشند، اما حمل چاقو، بوکس پنجه و سایر وسایل جارحه توسط محصلین به یک امر عادی مبدل شده و حتی مسئولان امنیتی پلیس هم در برابر این چنین محصلان کار انجام دادن نمیتونند و یایی که به نحوی از اونا پشتیبانی میکنن. احمد پردیس همتوال محصل پوهنزه زبان ادبیات پوهنتون کابل چشمدید حادثه که سال گذشته در پوهنتون کابل رخ داده بود چنین بیان کرد.
سال گذشته در خود پوهنزه ادبیات یک واقعه رخ داد که یک بچه بسیار یک کارد کلان آورده بود امرای خود را یک بچه جنگ کرد و پشتی از او دوید. وقتی که دوید و بچه برش دروازه را محکم کرد در داخل صنف اگنه توسط و کارد و زندگی از او را از بین می برد. بدون سلام مثلا دیگه چیز هم است که مثلا به انسان مضر است، مثلا این مواد مخدر است. امکان دارن بچه های دخترها در بکس خود یا در جیب خود مواد مخدر بیاره و دیگه محصلین با مواد مخدر آواشته بسازد. باید تدابیر جدی گرفته شوه و یک بسیار یک امنیت محکم باشه و در عرصه نمی باید کوشش شوه.
میره نظری جوان دیگه که محصل پوهنتون کابل است میگه چندین بار با چنین جوانانی که داخل پوهنتون با خود چاقو و اسلحه هم میارن مواجه شده. او در ابتدا به بی‌مسئولیتی جوانان اشاره کرد و در پهلو بی‌توجهی نیروهای پلیس پوهنتون ها و درست تلاشی نکردن اونا را عامل چنین حادثات دانست.
به نظر خودم بچه های هستن که وای قدر مسئولیت پذیر نیستن که مسئولیت در کنن که مثلا ما به درس خواندن میاین مقصد داخل پوهنتون میشن و به هر قسمی که میشه داخل پوهنتون میارن. یگان روزی قسم تدابیر میباشه که اصلا اجازه نمیده کمی بایی که ما را کتاب های ما را دانه دانه میبینه، ولی یگان روز میشه که ایچ نه پلیس هست نه ایچ کسی هست، یعنی اصلا تلاشی نیسته. دمو روزا میشه کم و انتقال بتن.
در کشوری که همه روزه از جنگ و سلاح و زور حرف به زبان آید، بعید نیست که جوانان او هم دانش آموزان تمایل به این وسایل نداشته باشند. برخی از جوانان به خاطر مجهز بودن برای مقابله و خودنمایی سلاح‌های سرد یعنی چاقو و ابزارهای نوک‌تیز دیگر را با خود حمل می‌کنند. پوهنتون تعلیم و تربیه هم یکی از نهادهای بزرگ آموزشی در شهر کابل است. محصلان در این نهاد تحصیلی هم از این نابسامانی شاکی هستند. فهیم محصل پوهنزه تعلیم و تربیه کابل میگه جوانانی که چاقو و سلاح با خود میگردانند به نحوه میخواین که خود در نظر دیگران بزرگ جلوه بدهند.
ما در طول دهه‌هایی که گذشته با این چنین چیزها خو گرفتیم. بنان ما بزرگمنشی خود را در همراهی با و همسویی با این وسایل میدانیم. ما در فکر از این هستیم که صبح که میبرایم به جز قلم کاغذ بگردانیم در جیب خود، به چاقو و بوکس پنجه و تفنگچه و اینا تکه میکنیم. میفهمیم فکر میکنیم راه انسانی بودن انسانی زیستنی است. کاوه جبران یک از شاعرای معاصر است گفته به نفرینم گرفتارت کنم آخر، چرا نامرد برای قتل یارت در بغل چاقو بگردانی؟ قیامت می شود روزی که از من رو بگردانی.
روح‌الله محصل پوهنزه انجینری پوهنتون کابل جوانان زیاده را که با چاقو و اسلحه گشت و گذار میکنن و برخی از محصلین تهدید و یا مورد حمله قرار میتن در پوهنتون دیده. او گفت زمانی که فکر انسان آرام نباشه و فضای امن در ساحه اکادمیک وجود نداشته باشه، چنین وضعیت بالای روان انسان تاثیر بد گذاشته و نمیتونه در ساحه اکادمی پیشرفت کنه.
به شخصا بالای خودم مثلا ببینیم که یک نفر با یک تای دیگه جنگ شده رئیس داخل پوهنتون براش اخطار میده یا لاتوکوب صورت میگیره، ترس دلم پیدا میشه که صبر زد من شاید یک همین تو یک عمل امرای خودم قرار بگیره و میتونم یک عکس العمل بر علی استادا صورت بگیره که اونها را اخطار بدن که بر شکلی که باشه. زمانی که فکر آدم کاملا آرام نباشد، طبعا درس خواندن نمیتونه و در محیط آکادمیک به شکل اساسی خود پیشرفت کردن نمیتونه و با مشکلات زیادی برخورد میکنه.
اجمل اخکلی یکی از استادان پوهنزه زبان ادبیات پشتوی پوهنتون کابل گفت جنگ و جدال در میان محصلان و حتی قتل یک موضوع تازه نیست، بلکه از ده ها سال به ایسو با آوردن اسلحه و چاقو در پوهنتون چندین محصل به قتل رسیده. او از ریاست پوهنتون و ارگانهای دولتی خواست تا جلوی چنین موضوعات گرفته شود.
در ساحه‌ای که مثلا اکادمیک باشه اینطور سلاح آوردن و چیزا خوب نیست. ریاست پوهنتون باید می پرسان بکنه و خود می ارگانهای امنیتی در پوهنتون کابل که است باید اینا بفهمن که مثلا کی میاره و باید جلبش باید بگیرن به خاطر که خو خطر است برای خودی پونتونی کابل. و ان شاء الله شما دیدین در سابق همینطور شده که مثلا یک نفر چاقو زده یا همینطور یک چیزی تشنج ایجاد شده، باز پونتون رخصت کردیم و باز بسیار تشنج بسیار وسیع شده. از این خطر که می باید جلبش همه ارگانای امنیتی و خود پونتونی کابل باید جلبش بگیرن.
باز محمد مبارز هستم، قهرمان عرفه‌ای فری فایت. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
با آنکه بر اساس مقرره امنیتی پوهنتون‌ها هیچ محصل نمیتونه با وسایل مانند اسلحه، چاقو، بکس پنجه و سایر وسایل جراحه داخل پوهنتون شود، اما دیده شده که برخی از محصلان بدون در نظر داشت این مقرره با هر وسایلی که بخواهند میتونن وارد پوهنتون‌ها شوند. ما هم در این مورد از جنرال داوود امین یکی از مقامات امنیتی پرسیدیم. در پاسخ گفت در پوهنتون‌ها نیروهای کشفی و اپراتیوی کار میکنن و موضوعاتی که مربوط امنیت میشه بررسی میکنن. او چندین قضیه که پوهنتون کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه کابل رخ داده بود بررسی کرده و عاملین چنین قضیه ها را دستگیر کرده.
ما در پانتونا نیروهای البته کشفی و اپراتیوی ما کار میکنن، چی پلیس چی امنیت، و زیاد موضوعات پانتون مربوط امنیت میشه که در اوجا مدیرای مشخص دفاتر دارن، تا مدیر امنیت اوجا کارمند داره، مدیر امنیت اوجا کار اپراتیوی میکنن و در زمین کارمندای جنایی ما مثلا اوجا بعضی مسائل جرمی شانه. البته چون در پانتونا و دیگه پا مسائل جرمی بسیار کم است، مسائل سیاسی زیاد است، اوجا زیاد به امنیت ارتباط داره. مسائل جرمی که بسیار خرد ریزه است مربوط پلیس میشه که پلیس اوجا کار میکنه. البته در مورد سی که در پانتون تعلیم و تربیه مشکلی که ایجاد شده بود در بین مسئولین پلیس و جمع نیروی امنیتی ما، اونجا بعضی اشخاص شناسایی کردن که او اشخاص انتقال دادن رسما به حوزه از حوزه دوسیشون ترتیب شد به قماندانی کابل، و بعد از بررسی که در قماندانی کابل صورت گرفت از جمله 9 نفر از یا که در اون قضیه شامل بودن و مظنون شناخته شدن، البته اونا را به ثانوی معرفی کردیم ما. در مورد پانتون و قتلایی که صورت گرفته، البته بله صورت گرفته، و البته او افرادش گیر شده و ارگانه عدلی و قضایی البته سپرده شده. تعدادشان برای ما معلوم نیست که چند نفر از خود تعداد عمو مظنونی که از به ارتباط امی جرمی که صورت گرفته در پانتون گرفتار شده به قضای عدلی معرفی شدن اونا.
وقتی از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد جوانانی که با خود اسلحه و چاقو در داخل پوهنتون ها میبرند پرسیدیم که پلیس تا چه حد جلوگیری از او موفق بوده و چه اقدامات صورت میگیره. در پاسخ گفت
برای محافظت پانتون ها از یک طرف ما نهادهای ویژه و خاص را در اونجا ایجاد کردیم که در پهلوی پانتون باشند و یک واحد داریم که در اونجا هست که مربوط خود پلیس است، و بسیار کوشش میکنیم که با تلاشی و افرادی که حتی در داخل هم هست با کمک از اونا هم محصلینی را که با این فرهنگ بد یا متاسفانه یک کار نادرست میکنن و با خود چاقو یا تفنگچه داخل میرن اونا شناسایی شوند. روزانه یعنی در حدود 3-4-5 نفر را حتما پلیس ما بازداشت میکنه در این ساحه که اونا را با چاقو یا چیزای دیگه بازداشت میکنه. ما بسیار جدی هستیم، کس اجازه نمیتیم با کمک خود مسئولین مدیریتی پوهنتون ها و با کمک بعضی گروپ های رضاکار که دوده است اونایشون کار میکنیم تا مانعی از افراد شد.
با آنکه مسئولان امنیتی پلیس ادعا میکنن که در محیط پوهنتون ها با کسی اجازه نمیتن که با خود اسلحه و چاقو و سایر وسایل جراحه حمل کنن، اما برخی از مؤسسین میگفتن که هنوز مانند سابق قمندان سالاری در پوهنتون ها موجود است و بچه های زورمندان با خود به داخل پوهنتون حسله میآورن و همینجاست که اختلافات به میان میآید. بیاین گفته های شماری از مؤسسینی که در این باره با خود داریم با هم بشنویم.
علاءالدین شعبی هستم، محصل صنف 4-5 ادبیات دپارتمنت زبان عربی. بیشتر چیزی نیست که در سابق و حال جریان داره، همو کماندان سالاری است. بچه های 4 تا وکیل، وزیر، کماندان، اشخاص بلند رتبه در مجموع، کسایی که توانایی یک کار داره، به حد توان خود هر کس کار را میکنه. ما پشتیبانی وقت نداشته باشم، حمایت نشوم، هیچ وقت همچین جرأتی را به خود نمیدم که همچین کار را بکنم. از عواقب از کار من میترسم، هراس دارم. ولی کسایی هستن که هیچ هراسی ندارن، اگرم فوق دست محافظین و مسئولین بیفتن صبح کسی هست که او را خلاص میکنن، نجات میدهند، بنان او حامی داره که کار میکنن.
اسم ما محمد جاوید است، یکی از محصلین 15 انجینری سال دوم. به نظر ما زیادترش خصومت های شخصی باشه که در بین جوانان به وجود می آید، و یا هم یگان فعالیت های نظامی که جوانان در مو داخل می باشه و به پانتون را می یابد. چکه نمی به نظر ما یکی از مشکلات اساسی همی داخل شدن طلاب به پانتون می باشه.
جواد یوسفی هستم، محصل سال 4 15 زبان و ادبیات پانتونی کابل. بعضی محصلین که خود سر اینجا میان، بچهای البته قمندان صاحبا یا مثلا از مقامات بالا هستن و پدرانشان در ارگانهای دولتی بالا کار میکنن، وزارتهای داخل دفاع، اونا طبعا سلا با خود میارن بعضی وقت در پانتونی کابل. این باعث میشه که اختلاف در بین محصلین و بعضی وقتها تا جنگ میشه. بعضی باندهای قوی هستن، یعنی بعضی کسایی که چاقو و برچه همراه خود دارن، باندهای 30 نفری 40 نفری هستن، زمانی که جنگ میشن اونا با چاقو کری و با حتی تفنگچه هم میکشن. ده ای آدم میتو گفتم میتونه که اما پلیس که دان دروازه است، یا ای که سرتری میکنن خوب تلاشی نمیکنن، یا ای که همراهشون دیست دارن، این بچهای زوردار هستن که اونا از پیششون هم تیر میشه داخل پانتون میاد.
زیاءالله فیضی بابکرخیل، یکی از مسئولین پانتونی کابل. دست زیادتر از پلیس هایی هستن که مثلا نفرهایی که داخل می آید بدماشی می کنن، کلش دست پلیس ما. نمیگم که کلشان، یکی یا دوتا کسیشان روابط خوب دارن، وقتی که میگن کسی بر چیزی میگن صرف بر مامور تو مشکل رفع میشه. اونو کسایی که مثلا کار ندارن و بدون کار داخل پانتون میشن.
وقتی این مسئله را با جنرال داوود یکی از مسئولین امنیتی در میان گذاشتیم، گفت هیچ زورمندی نیست که در مقابل قانون زورمندی کنه.
هیچ زورمند نیست که در مقابل پلیس، اگر پلیس پلیس باشه، هیچ زورمند نیست که در مقابل قانون زورمندی بکنه. این یک گپ شده بسیار یک رواج و رسم رواج در افغانستان شده، بخصوص در کابل. زورمند است، زورمند است، زورمند است. همین زورمند کی است و کدام کسی آمده در دفتر ما مراجعه کرده که نمی زورمند فنچی خود میبره و این پلیس را اجازه میده؟ و اگر به هر سطح باشه، اگر پسر رئیس جمهور ما باشه، قانونا حق نداره در اوج اصل خود بره و قانونا ما او را دستگیر میکنیم، صلاحش هم میگیریم، خودش هم جزا میدیم به هر سطحی باشه. اگر چنین موردی باشه، ما در خدمت شما هستیم. از طریق شما برای ما بگید این شخص حتما اونا رو میشناسن که تفنگچه دارن، حتما موترش نمبر پلیتش رو میفهمن که موترش چی است. اگر خودش نمیگن میترسن، همون نمبر پلیتش رو گفتن میدن که موترش باز ما تلاشی کنیم در شد تفنگچه بگیریم از پیشش.
بعد این ارتباط صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان هم گفت که پلیس در هیچ صورت با کسی دست نداره و مطابق به قانون عمل میکنن و اگر موارد خاصی وجود داشته باشه محصلین میتونن با ما در تماس شون.
خب متاسفانه بعضی از کسایی که مربوط به مقامات دولتی میشن شاید باعث ایجاد مشکل شود، اما باز هم ما با وجود همین مشکلات هم دست پنجه نرم میکنیم و میخواییم که مپلان و یا قانونی که در اونجا داریم که باید تطبیق شود و رو تطبیق بکنیم. پلیس دست نداره با کس، پلیس به این خاطر معذب شده، اگر موارد خاص باشه حتما به 119 زنگ بزنن مسئولین محترم و یا به کسای شکایتی که در اونجا مانده شده به اونا مراجعه بکنن، به پلیس مراجعه بکنه که خود اونجا حضور داره که ما بتونیم خوبتر این مشکل حل بکنیم. جلوگیری میشه، در حال حاضر هم بیشترین تلاش همی است که جلوگیری شود. اگر باز هم مشکلات موجود باشه، ما مجبور هستیم که روی راهکارا و شیوه‌های خود تغییرات را هم وارد بکنیم. ان شاء الله باز هم من صحبت شما را میگیرم با مسئولین در وجه همورا مطرح خواهیم کرد و هر اقدام جدیدی که نیاز باشه رو روی دست میگیریم.
پس به ای گفته که تحصیل در سایه آرامش امکان پذیر است، برنامه ای افتی هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددکارتان.
افغانستان 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 افغانستان
سلام سلام افغانستان سرسبز مثل گلستان کشور تاریخی و باستان سرزمین قصه و داستان وطن وطن جان بر قربان به نامت میبره میدان دیگه ما باش نه یوسف پریشان پیروزی افغانستان